مهر خرداد 1400 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چی گفتیم تا حالا؟ بحثمون نقودی بود که بر شیخ اعظم وارد است در مطالبی که تو مسئله مورد بحث فرمودن. سه تا نقد را به شیخ وارد کردیم. دو تاش نقد بود، سومی اضطرابی بود که در کلام شیخ مشهود بود و اضطراب به حدی بود که بعضی جاها سید یزدی میگد کلام شیخ سهو القلم است. و عبارتی که شیخ فرمود اما لصدق المعیوب علی المجموع، سید یزدی اینو میگه سهو القلمه. جای دیگه عبارت شیخ را دو معنا برش میکند. توجه میفرمایید؟ و این که عبارت رو دو معنا میکند به جهت این است که عبارت اضطراب دارد، ظهور و وضوحی ندارد. این سه تا نقد بر شیخ. نقد چهارم هم دقیقه. آقایونی که تمام حواسشون رو به من بدند و از گوشی بیان بیرون شاید متوجه بشند و الا فهمیدن مطلب بله بسیار سخت است. نقد چهارم ما بر شیخ یه نقدی رو وارد میکنیم. ثم عبارت شیخ رو معنای دیگری میکنم. نقد چهارم ما بر اساس معنای اوله. میگم شیخ در رد استدلال که گفته اند برای ثبوت حق خیار به مرسله جمیل نمی شود تمسک کرد. مرسله جمیل همون خیت او قطع او سبقه بود. خب عدم ثبوت حق خیار به مرسله جمیل گفتن آقا این باید قائم باشد بدون هیچ گونه تغییری تا بتوانی رد کنی، بنابراین در جزء معیوب نمیتونی رد کنی چون همه را رد نمی کنی، جزء معیوب را میخوای رد کنی نمیشد. خیلی خوب، استدلال این است موضوع رد قیام شیء است یعنی مبی بینه و هو لیس کذالک مع التفریق. رد تمام شیء مبی باید موجود باشد بینه به ذاته تا بتونی رد کنی. پس رد تمام مبی است. شما میخوای تو ما نحن فیه چیا برگردونی؟ جزء معیوب را. سالماشو میخوای برداری؟ جزء معیوب را میخوای برگردونی؟ میگه مرسله جمیل، میگه نمیشه، همه را باید برگردونی. خب این استدلال شیخ اینا رد میکنه. میگه مراد از شی معیوب است. خب چی میتونی رد کنی معیوب را؟ و شکی ندارد که معیوب همچنان چیه؟ موجود است. چی میخواد بگد شیخ؟ شیخ میخواد بفرماید آقا موضوع اونی که اخذ شده است به عنوان موضوع رد قیام شیء است، یعنی قیام مبی به عینه در رتبه سابقه بر رد. شما قبل اینکه بخوای رد بکنی باید مبی به عینه پیشت چه باشد؟ موجود باشه،
یعنی کل مبی
باید پیشت باشه تا بتوانی رد بکنی. خب میگه شیخ الان کسی هم که میخواد جزء معیوب را رد بکنه تمام مبی پیشش هست یا نیست؟ تمام مبی پیشش هست. بنابراین میگه واضح هست که معیبی که شما قصد ردش رو دارید به عینه، یعنی اون جزء معیوب رو میخوان رد بکنید، قبل رد تمامش پیشه دارید. خیلی خوب، پس وقتی که قبل رد تمامش پیش شماست ردش چیه؟ جایز است. شما رد میکنی لکن نه همه را، جزء معیوب را. بعد این که رد کردی جزء معیوب را، اون وقت یه جزء از مبی پیش شما مونده که سالماشه، یک جزء از مبی که معیوب است رد کردی به کی؟ به بایه. بعد رد افتراق اجزا پیش میاد. روایت مرسله جمیل میگه قبل رد باید همش پیش شما باشه. خب قبل رد همش پیش شماست، لکن وقتی شما رد میکنی اون وقت تفرق اجزا میشد، سالماش پیش شما میموند، معیوباش میرد پیش کی؟ پیش بایه. بنابراین قیام شیء به عینه مرسله جمیل نمیگه بعد رد باید مبی به عینه موجود باشد، میگه قبل رد باید به عینه موجود باشد. توجه فرمودید؟ این این فرمایش شیخ اعظم، یعنی میگه قبل رد باید مبی همش پیش بایه مشتری موجود باشه هست، بعد رد سالماشو نگر داشته معیوباشو رد کرده. مرسله جمیل نمیگه بعد ردم باید اجزای مبی موجود باشه، میگه قبل رد باید موجود باشه. توجه کردی؟ خب این فرمایش شیخ. تا اینجا 4 دلیل شیخ ذکر کرد. برای چی؟ برای منع ثبوت حق رد در خصوص جزء معیوب، لکن همه مناقشه شد. بنابراین دلیلی وجود ندارد که جزء معیوب رو ما نتوانیم رد کنیم. و لذا خدمت شما عرض کردیم، ما میگم آقا مشتری در جزء معیوب خیار رد داره، میتونه برگردونه. بله بایه هم خیار چه داره؟ تبعوض صفقه داره. میتونه بگه بسیار خوب، همه رو ورده بیار، پول ده بسونو برو. بنابراین ما هم خیار عیب مشتری رو قبول کردیم، هم خیار تبعوض صفقه بایر. و لذا ما از این بحثایی که شیخ کرد، بله که بحثای سخت و دشواری هم بود، ما ازش در چه هستیم؟ فی فسحتن، ما در راحتی بحث هست. بگم آقا مال معیوبه، میخوای برگردونی؟ جزء معیوبه میخوای برگردونی؟ اشکالی نداره برگرد. بعد اینجا شما جزء مال رو برگردونده ای، بایه مالش دچار تبعوض شده، بایم خیار تبعوض صفقه پیدا میکنه. لکن خیار عیب مال مشتری است، خیار تبعوض صفقه مال بایعه، لکن هر دو میشن صاحب خیار. توجه فرمودی؟ اینا دیگه بحثایی بود که با شیخ کرد. این مطلب چهارم یه تفسیر بود از کلام شیخ. همین تفسیر را میشه یه تفسیر دیگه هم از کلام شیخ ارائه داد. یعنی این فرمایش شیخ را ما برش گردونیم به کلام صاحب جواهر. بله کلام در رد بود نه در عرش. کلام در این است که آیا جزء المبیع را که معیوب است میتوند رد کنه؟ عرشه که میتوند بگیرد بلا اشکال. نه عرش که تبعوض صفقه نمیاره. نه عرش تبعوض صفقه یعنی جایی که مال شما برگردد به شما، لکن مال ناقصاً به شما برگرد. تو عرش که مال بر نمیگردد که، ما به تفاوت قیمت رو میگیم. در رد که مال بر میگرد. الان مبیع معیوب را مشتری برگردونده به بایه، فقط معیوبا رو برگردونده، سالما رو برنگردونده. کلام این است که میتواند مبیع معیوب رو برگردونه؟ کلام بحث اینجاست. ما گفتیم بله میتونه. شیخ گفت نخه نمیتونه. خب ما گفتیم میتونه. از اون طرف گفتیم بله مشتری خیار رد دارد به خیار ای. خب یه قسمتی از مال بایه رو بهش داده، میگم خیلی خب بایه هم خیار تبعوض صفقه داره، یعنی هر دوتایشون خیار دارن. نه تا یه تبعوز صفقه یعنی مالی که فروخته بهت برمیگردد ناقصن، یه تیکشه نگرداشته یه تیکشه به شما برمیگرده، این میشه تبعوز صفقه. الان اینجا معیوبا رو برگردونده، سالما رو نگرداشته، میتوند؟ میگون بله مشتری میتوند این کار رو بکنه. خب اگر بایه قبول کرد دو کیلو پیاز گندیده برگردونده، پولی دو کیلو پیاز میسونه و میره. بایه اگر قبول کرد که هیچ. اگر بایه قبول نکرد میگه آقا چش برو بقیهشم بیار همه پولت بستون و برو. یعنی بایم اینجا خیار تبعوض صفقه پیدا میکند، میتواند خیار تبعوض صفقش رو اعمال کند. ما تا حالا اینجور گفتیم. خب این عبارت چهارمی که از شیخ گفتیم، آقا این عبارت چهارم تفسیر این عبارت شیخ است، جلد 5 صفحه 311 این عبارت مکاسب رو میخونم. و منه یظهر عدم جواز تشبث فی المقام به قوله فی مرسلت جمیل اذا کان الشیء قائما بعینه لان المراد بالشیء هو المعیب ولا شک فی قیامه هنا بعیبه. اگر این را یه دلیل مستقل بگیریم توضیحش میشد اینی که ما خدمتتون عرض کردیم. اگر این عبارت شیخ را دلیل مستقل نگیریم بلکه این را ردی بگیریم بر صاحب جواهر، صاحب جواهر دلیل سوم شیخ شد، بنابراین اینم میشد تتمه دلیل سوم، نمیشد یه دلیل چهارم، میشه تتمه دلیل سوم. چه جوری؟ بعد این که در کلام صاحب جواهر شیخ این احتمال رو ذکر کرد که مقصود از ظاهر ادله این است که موضوع خیار تمام ما وقع علیه العقد است. خب دو تا احتمال داد تو کلام شیخ، آیا حق خیار که حق وحدانی است، آیا این حق خیار وحدانی تعلق گرفته است به جزء معیوب یا تعلق گرفته است به کل ما وقع علیه العقد؟ خب کدوم یکی از این دوتا؟ حق وحدانی است، لکن این حق وحدانی میتواند به جزء معیوب تعلق بگیره، میتواندم به کل تعلق بگیره، به کل مبی. خب حالا شیخ میگه اون جایی که شما بگویید این حق وحدانی خیار تعلق گرفته است به کل مبی نه به جزء معیوب، خب اینا ردش کرد. چه جوری رد کرد؟ گفت مورد روایات مبیعی است که عرفاً واحد باشد، مبیع واحد عرفی، به حیث که اگر عیبی پیدا بکند این عیب تو جزء نمیماند، سرایت به چی میکند؟ به کلش میکند. خیلی خوب، بنابراین عیب از جزء سرایت به کل میکند. به این میگن چی؟ به این میگویند مبیع واحد عرفی. یه قبا برای شما دوخته، یقه قبا خرابه، شما میگوی یقش خرابه یا میگوی چی؟ قبا خرابه. ببینید عیب از یقه سرایت به کل میکند. چرا؟ چون این قبا یه مبیع واحد عرفی است. عرف فرق نمیگذارد بین یقش و کل قبا. توجه کردی؟ این میشد، این میشد مبیع واحد عرفی. خیلی خوب، این مبیع واحد عرفی این محل کلام ما نیست. کلام واحد اعتباری است، اما اگر واحد واحد عرفی نیست، واحد واحد اعتباری است. یعنی آقا 2 کیلو موز خریده، 2 کیلو موز شما چند تا موزه؟ بگو 10 تا موز. این 10 تا موزی که شما خریده، 10 تا موز کناری همه، اما اینا یه واحد چی؟ عرفی نیستن. اگه 2 تاش خرابه، اون 8 تا دیگهش چیه؟ اون 8 تا سالمه. به این میگن واحد اعتباری. ولو شما یه جا خریده 2 کیلو موز، 10 تا موزا یه جا خریده، اما 2 تاش خرابه. خیلی خوب، این 2 تا خراب سرایت به 8 تا سالمانی میکنه، اما یقه قبا خراب باشه سرایت به تمام قبا. این میشه واحد عرفی. لذا میفرماید شیخ کلام صاحب جواهر اگر واحد عرفی باشد، عیب از جز سرایت میکند به کل. خیلی خوب و درسته. اگر بخوای رد بکنی، اگر واحد عرفی رو میگم، واحد عرفی اگر بخوای رد بکنی، یقه قبا رو که رد نمی کنی که، کل قبا رو باید رد کنی. اما تو موز که 2 کیلو موز خریده، واحدت واحد اعتباری است، 2 تاش خرابه، 2 تا خرابو میتونی رد بکنی؟ توجه میفرمایی؟ لذا اشاره میکند شیخ به این استدلالی که صاحب جواهر در مرسله میکند و ادعا میکند که ظاهر مرسله، خب صاحب جواهر ادعا میکند ظاهر مرسله خیار در تمام مبیع است، یعنی مبیعی که واحد اعتباری است همه شو باید برگردونی. خیلی خوب، و به ذمیمه عدم تبعض خیار در واحد، وقتی که واحد عرفی است خیارش قابل تبعض نیست که جزء معیب رو بخوای برگردونی. پس بنابراین در رد جزء معیب خیار نداری. خب وجه ظهور کلام نسبت به مرسله چیست؟ وجه ظهور فرمایش این است که شیخ می فرماید لأن المراد بالشیء هو المعیب. مقصودش این است که مراد بالشیء معیب است، یعنی معیب صادق است بر مجموع، کدوم مجموع؟ مجموعی که واحد عرفی باشد. میگوی آقا این قبا خرابه، چرا؟ یقش خراب. خیلی خوب ببینید، لأن المراد بالشیء هو المعیب، معیب رو بهش میگوی شیء. خب یقه معیبه، اما به قبام میگوی عیب داره، چون واحد واحد چیست؟ عرفیست. خیلی خوب، به ما این که معیب صادق است بر مجموع که قبا باشه، چون واحد عرفیست. و هو قائمون به عینه، قبام که وجود داره، بنابراین خیار در مجموع است نه در جزء معیوب. خیلی خوب، شیخ این فرمایش صاحب جواهر رو نقل میکنه. خیلی خوب، و این را دفع میکند به اون چه که گذشت در مناقشه فرمایش صاحب جواهر. به چی؟ به این که نصوص، این صاحب جواهر میگد آقا روایت میگد همه رو باید برگردونی، شیخ میگه روایت نظرش به واحده عرفیست نه واحد اعتباری. این حرف شیخه، میگه درست میگوی، روایت میگه همه رو باید برگردونی، لکن روایت که میگه همه رو برگردونی به خاطر اینکه دارد لحاظ میکند همه را یه واحد عرفیست، یه ماله، وقتی یه مال شد باید همه رو برگردونی. آقا یه قباست، یه ماشینه، نمیتونیم ماشینا موتورش سالمه شاسیش عیب داره، نمیشه که موتور بذاری پایین شاسی معیوب رو برگردونی که، یا عکسش، شاسی سالمه موتور معیوبه، نمیشه شاسی رو برداری موتور رو برگردونی که. عرف ماشینا یه چی میبینه؟ یه واحد عرفی میبینه، لذا میگد اگر میخوای رد کنی باید همه را رد کنی. اما یه جایی ما میرسیم واحدمون رو عرف واحد یه واحد حساب نمیکنه، عرف این رو واحد اعتباری میدونه. شما موز رو میتونید دونهی بخری؟ درسته؟ یه وقت دونه ای میفروختن دیگه، دونه ای اینقدر. خیلی خوب، یه وقت میتونی موز را کیلو بخری، یه وقت میتونی موز را کارتونی بخری. اون وقتی که کیلو و کارتونی خریدی، تعداد موزایی که تو کیلوت یا تو کارتونت هست شما یه جا خریده، اما این یه واحد چیه؟ اعتباریست. اعتبارش کردی اینا یکی، گفتی یک کارتون، یک کیلو، پنج کیلو. خیلی خوب، لکن پنج کیلو 30 تا موزه، یک کارتونت 100 تا موزه. دقت میکنی؟ خب حالا تو این 100 تا موز که برداشته 10 تاش خرابه، درسته؟ 10 تاش گندیده است، عیب دارد. شما میتونی این 10 تا گندیده رو برگردونی؟ شیخ میگه بله، خلاف اون روایاتم نیست. چرا؟ چون روایت نظرش به واحده عرفی است، اینجا واحد عرفی نیست، اعتبار کرده یه معامله. و الا میشد موزاره یکی یکی بگید آقا ما میفروشیم دونه 10 تومن، دونه 5 تومن، بشمار چند تاست تا بهت بدم. میتونست اینجوری بفروشد یا نه؟ خب حالا به جای این که دونه بفروشه میگه کیلوی، میگه کارتونی، اونم اشکالی نداره. اما کارتونش واحد عرفی نیست، واحدیست که شما یه کارتون اعتبار کرده. میشه دونه ای هم حساب کنی، همون جور که میشه کیلوی حساب کنی. بنابراین نه، ببینید شیخ حرف صاحب جواهر رو میگه، نصوص میگه دا یه مال خریده همون مال رو باید برگردونی تا بشه خیار، رد همون مال رو باید رد کنی. شیخ به صاحب جواهر میگه درست میگوی، روایت میگه همون مال رو باید برگردونی، اون جاییست که مال عرفن یکیست. یعنی عرف بین جزء معیوب و جزء سالم چی نمیگذارن؟ تفکیکش نمیکنن. میگه آقا این مال عیب داره. خب وقتی گفت این مال عیب دارد، توجه میکنید؟ باید کل مالو برگردون. شیخ میگه این تو واحد عرفیست، اما اون جایی که واحدت واحد عرفی نیست، اعتبار کرده یه واحد. ببینید اعتبار یعنی جل، یعنی شما گفتی یه کارتون، اما این یه کارتون تک تکم میشه حسابش کنی. اومده یه کارتون حساب کرده، میگوی من یه کارتون فروختم. راست میگوی یه کارتون فروخته، اما کارتون واحد اعتباریست نه واحد عرفی. لذا اگر جزء معیوب داره میتوند مشتری جزء معیوب واحد اعتباری را برگردوند؟
پس
همه خب باری کرد. خیلی حرفی قشنگی میزنه آقا. ببینید خیلی دست نمیزنه به روایت، ظهور روایتم از صاحب جواهر میپذیرد. میگه آقا یه خیاره، یه خیار میگه اون یکی خریده ای باید برگردونی. میگه همه اینا که تو میگو صاحب جواهر درسته، ما مخلص صاحب جواهری، اما ببین چی کار میکنه، جوری زیلی بلیتی فرمای صاحب جواهر رو میزند که صاحب جواهر بله حرف دیگه نقض میشه. میگه دا چرا؟ بله اینم معیوبه، من معیوبا رو برگردوندم. آقا یه کارتون موز میگه به من ندادی، یه کارتون موز 10 تاش گندیده بود، بردم تو خونه، زنه گفت ببین همه تو رو خرفرزت میکنند، میوه فروشم تو رو خرفرزت میکنه. میگم خانم چرا؟ ما یه بار خر شدیم، زن استدیم، دیگه چی چی؟ میگه ببین 10 تا موز برات گذاشته سینا گندیدس تو این کارتون. میگم بذار تو پلاستیک تا برم پسش بده. برمیدارم میارم در این دکونی میوه فروشه، میگم نگاه کن نارو به ما داده، زن فوش میده، این 10 تا موز گندیده. خب 10 تا موزه که من پسش میدم، میتونم این 10 تا موز گندیده رو پس بدم رد کنم؟ بحث ما خیار عیبه، خدا پدرتو بیامرزه. اصلا بحث خیار عیبه، ما خیار دیگه نداریم اینجا، مال خریدم و بردم، این جز معیوبه.
پس
این جزء معیوب گوش کنید، شیخ هست. یه طرف بحثم شیخه، حرفشو بفهمید. شیخ میگرد بله میتونی جزء معیوب رو برگردی. چرا؟ چون این جزء معیوب روایت که میگه همه رو باید برگردونی، شیخ دست بهش نمیزنه، میگه درسته. روایت میگه چی؟ همه رو باید برگردونی، اما روایت ناظر به جاییست که شما مورد معامله دون واحده عرف. یه جنس رو فروخته، یه جنس نمیشد. عرف اینا یه جنس میدونن، معیوب رو جزء معیوب از جزء صحیح رو عرف جدا نمی کنه. وقتی عرف جدا نمی کند، شما اگه میخوای رد کنی باید همش رد کنی. این فرمایش صاحب جواهر. خب میگه واحد عرفی است، اما جایی که واحد عرفی نیست، واحد اعتباری است. عجب. خیار عیب میخواد به خیار عیب مزگندیدار رو بیاره پس بده. چرا نمیتونه؟ میگد آقا من از تو موز خریدم، یعنی موزی ساله یا موزی گندیده؟ لا لا آقا تسالمم یعنی خیار. عجیب. نه اون جدا شد. شما اومدید رو حرفی ما. وقتی معیوبا رو اوور، خیار تبعوز صفقه ثابت میشد برا بایه، اون حرف دیگریست. الان میگد چه آقا؟ میگد این ده تا موزه که به ما داده یا خراب، اینا رو پس بردار، معیوب. من موز ازت خریدم، یعنی پول دادم برا موزی سالم، تو به من ده تا موزی گندیده داده، بردم تو خونه زن فوشم داده، اینا رو بردار. وقتی گذاشت رو ترازو، درست کشید، گفت که خیلی خوب، کارتونه چند کیلو بود؟ گفت کارتون 10 کیلو بود. این موزه کشید چقدر بود؟ 1 کیلو بود. گفت خیلی خوب، 1 کیلوش گندیده بوده است، باید چقدر بهش بده؟ 1/10. 1/10. حالا فرض بگیر خیلی 1/10 پولی که بله گرفته است، 1/10 باید برگردونه. مثلا یه کارتونایی که 600 تومن 500 تومن پولشو گرفته، 50 تومن باید بهش برگردونه. خلاص شد. این فرمایش شیخ اینجا. بله پس چی چیه؟ پس چی چیه؟ لا 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 آفرین. شیخ چی گفت؟ شما حرف خودت رو میزنی، حرف من اصلا گوش نمیده. ها حرف من ها. شیخ میگه فرمایش شما درست است، اما در واحد عرفی، لکن در واحد اعتباری فرمایش شما درست نیست. آقای فاضل معاصر که همون بیان صاحب جواهر رو میگم، میگه تو واحد اعتبار یا این موضوع تک تکش میتوند متعلقه یه معامله باشه. الان من از شما یه کتاب خریدم 100 جلد تکراری، 100 مجلد از یه کتاب. خب شما مؤلفی کتاب دو یا ناشری، من کتاب فروشم، 100 جلد خریدم. خیلی خوب، 100 جلد رو بردم وا کردم، دیدم 10 تاش چیه؟ عیب داره. تمام در آقا این خیاره عیب است دیگه. این 10 تا رو که خرید آقا این 10 تا ببینید، این 100 تا کتاب ولو بیع واحد انجام دادیم، اما این در واقع چیه؟ بیع بر 100 تا کتابه، 100 تا عقده. الان 10 تاش ناقصه، این 10 تا ناقصه من میتونم برگردونم مرجوی بزنم به قول خود کاسبا؟ میگه بله. پس به چه؟ آقا تطابق داره. کتاب مثلا عبارت است از کتاب بله کتاب جواهر قرآن است اصلا، لیکن 100 تاش ناقصه، 10 تاش ناقصه. این 10 تا رو مرجوی میزنید مشتری یا نمیزنه؟ با یه ور میداره یا ور نمیداره؟ ور میداره دیگه. چرا؟ چون میگه عیب داره. میگه عیبش کجاست؟ میگه دوتا فرم نداره، دوتا 300 صفحه سفیده، یا جلدش خرابه معیوبه، خب یا یه عیبی دیگه داره. میگه خیلی خوب، معیوب رو ور میداره. عرفم الان همینه. نمیگه اجازه بده، نمیگه 100 جلد رو برگردون. خب در حالی که ما میگم حتی میتونه دی حرفم بزنه، ولی در عرف این جزء معیوب رو برمیدارن، سمنش هم میدن. این همون خیار عیبه نسبت به جزء معیوب. کجا؟ اون جایی که واحد واحد اعتباریست. این حرف شیخ خیلی حرف پاکیزه ایست. درسته یه طرف صاحب جواهر است، فحل الفحوله، این طرف هم شیخه، پهلوان پهلوانان فقه هست و حرف فرمایشش حسابیست. آقا خیاره میگه تو فاکتور می نویسه 10 عنوان از فاکتور قبلی مرجو می گردد به واسطه عیب، و فروشنده قبول میکنه، قبول میکنه، معیوبا رو میگیره، از فاکتور چی میکنه؟ کم میکنه. این بحثی نداره، این خیار عیبه و مورد پذیرش هم قرار میگیره. لذا فرمایش شیخ رو میشد ذیل بیانش نسبت به صاحب جواهر بگیریم. اگر فرمایش شیخ را ذیلی بگیریم برای فرمایش صاحب جواهر نسبت به نقدش به صاحب جواهر، دیگه تهافتی هم در کلام شیخ پیش نمیاد. چون شیخ تو این مسئله میگه مرسله جمیل جزء المعیب رو نمیگیرد، تو مسئله بعد میگه میگیرد. خب وقتی میشه تهافت. اگر ببرید ذیل کلام جناب صاحب جواهر، دیگه این تهافت پیش نمیاد. مسئله باور کنید دقیق است، باید عبارت شیخ با دقت بررسی بشد. من اول یه نقد رو کلام شیخ رو یه معنا کردم، ثم کلام شیخ رو معنای دوم کردم. معنای دوم البته از معنای اول بهتر است، تهافتم در کلام شیخ از بین میبرد که شیخ اینجا میگه مرسله جمیل منطبق نیست، بعد تو مسئله بعد میگه مرسله جمیل منطبق است. این میشه تهافت در کلام شیخ به بیانی که خدمت شما عرض کردیم، تهافت از کلام شیخ هم دفع میشود. هازا تمام الکلام در صورت اولا. میریم سر صورت ثانیه و ثالثه، لکن شیخ صورت ثالثه رو مقدم بر ثانیه کرده. اول گفت اولا، بعد یهو میپرد از ثالثه، بعد برمیگردد از ثانیه. مام رو ترتیب شیخ داریم میریم جلو. پس میریم فردا انشالله صورت ثالثه مسئله و بعد انشالله صورت ثانیه رو بعد خواهیم عرض کرد. و صلی الله علی محمد و آله.